بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شومینی، 22 آبان 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و آله مجمعین من الان الى قیام یوم. در تقریرات آقای سیستانی در مورد حدیث شفعه اشاره شده بود که ایشون استظهارشون این بود که حدیث شفعه ظاهر عبارت این هست که در عبارت و قال لا ضرر و لا ضرار مرجع ضمیر مستتر در قاله پیامبر صلوات الله علیه است. خب بعد از این که این مطلب رو اشاره می کنن متذکر میشن که یه بحث دیگه وجود داره که حالا که کلام پیغمبر هست چه کسی این دو کلام رو کنار هم قرار داده؟ قضا رسول الله به شفعت بین شرکا فل مسال عرزین و المساکن و لا ضرر و لا ضرار، آیه پیغمبر صلوات الله علیه این دوتا رو کنار هم قرار داده یا اینکه نه در کلام پیغمبر اینا جدا بودن، امام علیه السلام یا راوی این دوتا رو به هم چسبونده و کنار هم قرار داده؟ ایشون میخوان بفرماید که بین این دوتا احتمال فرقه، بین این سه تا احتمال. اگر ما گفتیم پیغمبر یا امام علیه السلام این دوتا رو کنار هم قرار داده، لازم نیست باید بین اینا ربطی داشته باشه، ولی اگر رافی باشه لازم نیست بین اینها ربط باشه. خب این فرقی که آقای سیستانی گذاشتن به این شکل فرق گذاشتن وجهی نداره. حالا همچنان که امام علیه السلام در صورتی دوتا کلام رو کنار هم قرار میده که به هم دیگه ربط داشته باشد، راوی هم دوتا کلام بی ربط رو کنار هم قرار نمیده دیگه. راوی اگر عاقل باشه دوتا کلام بی ربط رو کنار هم قرار نمیده. این همون نکته‌ای که باعث میشه که ما بگیم وقتی مثلا امام علیه السلام دوتا کلام رو کنار هم قرار میده، این کنار هم قرار دادنشون به خاطر رفتی هست که بین اینا هست. راوی عاقل هم همین هست دیگه، مگر راوی باید بدون عقل باشه که کلام های نامربوط رو کنار هم بشینه؟ بحث رو به این شکل نباید مطرح کرد که لازم نیست ترابط فرض کرد. بحث اینه که فوقش اینه که نظر راوی است و این نظر راوی اعتبار نداره، حجیت نداره، و به این سبک بحث رو بخوایم پیش ببریم مدل بحث خیلی فرق میکنه. بعد نتیجه گیری هایی که آقای سیستانی بعدن خواستن توی این بحث میکنه کاملا عرض بشه. حالا عرض بکنم البته اینم که ما عرض کردیم کلام راوی اعتبار نداره، ممکنه شخصی بگه که از اینکه راوی این دوتا کلام رو کنار هم قرار داده، حالا ممکنه این قول مطرح بشه که از اینکه راوی این دوتا کلام کنار هم قرار داده معلوم میشه که مفاد عرفی این دوتا کلام به گونه ای بوده است که این دوتا کلام رو به هم مرتبط میدیدن، که انه ظهور عرفیه این کلام در ارتباط بین این فقرات هست اینجوری. ولی انصافش اینه که مجرد این که این راوی یه جور روایت رو بفهمه، یک راوی، ما نمیتوانیم کشف کنیم که همه افرادی که اون عصر بودن همینجور میفهمیدن و ممکنه این راوی تصور کرده که یه همچین ظهوری داره، ولی این تصور درست نمیشه. در مورد یه نفر این اصل یک اصلی نیست که به اصطلاح اطمینان بخش باشه. ما مطمئن میشیم که ظهور کلام در اون زمان همچه چیزی بوده با همسال اینا. خب اینی که به هر حال کلام رو باید به هر حال به این شکل تعبیر کرد. آقای سیستانی بعد وارد یک کلامی میشن، مجموعاً به نظرم درسته، یه چیز خاصی به نظرم نرسید در موردشون. ایشون میگه که تو این سه احتمالی که در مورد لا ضرر و لا ضرار باشه، اینی که راوی لا ضرر و لا ضرار رو چسبونده باشه به این درس کنم خدمت شما، عذاب شفعه اون بعیده. دلیل این که ببینید عبارت این هست: ان عقبته به خالد ربی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین شرکای فل عرضین و المساکه و قال لا ضرر و لا ضرار. این قاله دوم قرار شد مراد از قاله قال رسول الله باشه، و اینی که قال رسول الله این عبارت باشه و البته این که میگیم قال رسول الله هست، یعنی عقبه ابن خالد این مطلب رو، نه که عقبه مستقیما از رسول الله نقل میکنه، عقبه ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام صادق قضاء رسول الله رو به شفعه حکایت فرمودند و کلام رسول الله در مورد لا ضرر و لا ضرار رو هم و اون رو هم حکایت کردند. اگر دو تا عبارت مختلفی باشه که راوی اینها رو کنار هم آورده باشه، متناسب این هست که این قاله تکرار بشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بشفعه بین شرکا و الارضین و المساکن و کنه و قال و قال الامام، امام علیه السلام این مطلب رو هم گفت که پیغمبر قال لا ضرر و لا ضرار. که تکرار و شده ظاهرش اینه که کنه امام صادق علیه السلام هم قضای رسول الله رو داره نقل میکنه، هم سخن پیغمبر در مورد لا ضرر و لا ضرار رو داره نقل میکنه. این دو تا نقل رو، یعنی امام صادق هم قضای پیغمبر و هم سخن پیغمبر رو نقل کرده است. وقتی ما میگیم امام صادق هم قضای پیغمبر رو نقل کرده هم سخن چیز رو، ظاهرش اینه که اینا رو در کنار هم نقل کرده.
اگر تکرار شده بود ظاهرش بود دیگه.
نه، اگر قال قال بود یعنی کنه در دو مقام پیغمبر این مطلب رو فرموده، یا لااقل عرض کنم خدمت شما.
اما اگر گفتی که
قالت امام صادق قضا رسول الله،
یه جا قرآنی میاد وسط، یه قرآنی میاد.
بله، عرض کنم خدمت شما این که اینجا عبارت این هست که امام صادق فرمودند که پیغمبر به این قضاوت حکم کرد و پیغمبر این سخن را فرمود. اینجوری این که پیغمبر این قضاوت و این سخن را فرمود، این که بگیم دو تا تیکه روایت های مختلف بوده راوی اینها رو کنار هم چسبونده ظاهر. فرض کنید حالا یه جملات معمولی توی روایت داره میگه پیغمبر فعل رسول الله ها زلفل و فعل رسول الله ها زلفل و فعل رسول الله، حالا همش فعله باشه و حالا دومیشو قاله نگیم، میگیم پیغمبر نماز رو واجب کرد، پیغمبر روزه رو واجب کرد، پیغمبر صوم رو واجب کرد، بگیم امام صادق علیه السلام هر یک از افعال پیغمبر رو تو یه جا فرموده، خب این خلاف ظاهر دیگه، ظاهر اینه که امام صادق علیه السلام افعال پیغمبر رو یک جا نقل کرده، افعال پیغمبر رو یک جا نقل کرده. بنابراین حالا اگر قاعده تکرار میشد اون اب نداشت. حالا اینو من خیلی، البته ایشون بعد استظهار میکنه که به هر حال این لایبعد که این جمع بین اینا در کلام پیغمبر بوده نه در کلام امام صادق. اینو من نفهمیدم وجه ترجیح این دوتا احتمال رو. میگیم پیغمبر، فرض کنید امام صادق میگه پیغمبر نماز رو واجب کرد و پیغمبر صوم رو واجب کرد، یعنی شنید که نماز و صوم رو در یه مجلس واجب کرد؟
اگه مرتبط باشه یعنی
نه، ما میگیم مرتبط نیستن، فرض نمیدونه مرتبط یا مرتبط نیست. خود این کلام
اینجوری اجازه بگیر، نماز رو واجب کرد
و صوم رو هم
رفت، گفت ذکر الله مثلا چقدر ارزش داره. این خظاهرش اینه که این از باب همون مصداق همون ذکر الله واجب کرده و همونجا گفت ذکر الله فلان است. اینجا هم ظاهرش اینه که قضاوت کرد همونجا.
نه فرض این هست که اینا ارتباط ممکن داشته باشه ممکن نداشته باشه. گفته اینا کرار هم چیزه. امام صادق گفت، فرض کنید میگیم پیغمبر نماز رو واجب کرده است و گفته است نماز خیلی مهم است. نماز یه چیز دیگه فرموده امام صادق، اینا رو هم دیگه کنار هم قرار داده چون میخواد فضیلت نماز رو بگه. نماز واجب است و افضل الفرایض است.
اونجایی که فهمید ظهورش اینه که خود امام صادق این دو تا رو کنار هم تو یه مجلس فرموده، با این خیلی فرق
نه نه خیلی فرق داره. ببینید بس داره اینه که میگه امام صادق این کلام پیغمبر و این کلام پیغمبر را نقل کرد.
امام صادق گفت لازم لازم.
نه فرض اینه که قالش رو میخوای به پیغمبر بزنی. نه نه
از پیغمبر نه نقل کرد که
نه نه نقل. ببینید نمیخوام بگیم نقل کرد، بازم قالر داری تکرار شما میکنید، این تو ذهنتون دارید قالر تکرار میکنید. میگیم که امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر این کار را انجام داد و این کار را انجام داد، پیامبر این کار رو انجام داد و پیامبر این کار رو انجام داد. این که دو تا کلام مختلف باشه، امام صادق در دو جا فرموده باشه، راوی اینها رو هم دیگه چسبونده باشه، بعید است. ولی این که اصل کلام پیغمبر دو تا فعل مختلف پیغمبر رو داره امام صادق، امام صادق داره افعال مختلف پیغمبر در زمینه‌های مختلف رو که با هم مرتبطن. فرض کنید که با هم دیگه ارتباط دارن.
امام صادق میگه این کار رو کرد پیامبر و این کار رو کرد و این که خب امام صادق این دوتا جدا باشن کنار هم گذاشته باشه خلاف
ظاهره. دوتا آیه نه چرا خلاف ظاهره نشد جدا؟ امام صادق داره حکایت قضیه رو میکنه. کلمه این قال رسول الله مقول قول امام صادقه. امام صادق قضا رسول الله رو و قال امام صادق قضا رسول الله را فرمود و قال رسول الله را هم فرمود. نه اگر یه بار قالت تکرار بشه میگیم خب امام صادق هم این را فرموده است هم این را فرموده است. نه امام صادق، حالا به جای قالت دوم رو بذارید کنار از کنم برای اینکه مطلب روشن بشه، اینجوری میگیم پیغمبر نماز را واجب کرد و روزه را واجب کرد و حج را واجب کرد. اینکه امام صادق علیه السلام اینا در یک کلام گفته، ظاهر کلام هم دیگه در یک کلام گفته دیگه، اما اینکه اون پیغمبر که مقول قول هست اونا رو توی یک کلام گفته توی یک کلام گفته، اون از توش در نمیاد دیگه. نه این به نظرم مطلبش درسته، ولی اینکه حالا پیغمبر هم اینا رو کنار هم چیده بود در اصل کلام پیغمبر بوده یا امام صادق اینا رو کنار هم قرار داده، این خیلی هیچ تو قرینه هم ذکر نمی کنن و این قرینه هم اصلا وجود نداره. بله عرض کردم اگر تفاوتشون نداره در از جهت محتوایی شاید شایدم حالا میگم
می فهمن که جمع امام صادق بین قضا و قول پیامبر یا طبعاً پیامبر بوده یا ابتداء بوده و ظاهر می
بعد بعدشون میگه که
ظاهر که طبعاً بوده
ظاهره اینه که طبعاً بوده
دلیلی نداره.
بله اون نسبت اون طبعاً‌اش ظهوری نداره. بعدیشون میگه بعد از سقوط الاحتمال المذکور یدور الان بین الاحتمال الاولی ولعل اقرب هما ولا احتمال الاول. این تیکی اخیرش رو که دخالت زیادی هم در بحثیشون نداره، این رو خیلی تکیه میشون نداره رو لعل تعبیر میکنه ولعل اقرب هما ولا احتمال الاول، اون رو خیلی من هر حال نفهمیدم. حالا اینا خیلی مهم نیست، این بحثاش بحث عمدش ظهور بدویش نیست، بحث این است که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی ظهور بدوی روایت شد در اینکه لا ضرر ولا ضرار باید مرتبط باشه به حدیث شفه پذیرفته، ولی میگه این ظهور قابل عکس نیست چون مشکلاتی داره، یک نقص که نیست، یه مشکلاتی داره که اون مشکلات باعث میشه که ما از این ظهور رفعیت کنیم. یک قرائن خارجی وجود داره. آقای سیستانی میفرماید که نه، این قرائنی که این آقایون گفتن تمام نیست، بعد دمون این قرائن بحث میکنه، میگه بلکه ما ممکنه بگیم که از اون طرف قرائن وجود داره که اینها به هر حال حدیث ظهور داره در این که بین این جملتین ارتباط هست. ایشون میگه که چطور؟ ایشون میگه اگر جمع بین اینها از قبل راوی باشه، این لا ضرر ولا ضرار رو هم بعد از حدیث شفعه تکرار کرده باشه، هم بعد از حدیث منع فضل ما اون وجهی نداره. بعد میخونیم یکی از روایت های دیگه عقبت ابن خالد روایت حدیث منع فضل ما هست، تو اونجا هم بعدش گفته لا ضرر ولا ضرار، میگه وقت چه وجهی داره که اون مطلب اینجا تکرار بشه. خب این همون نکته هست که عرض کردم، چون تقریب کلام درست تقریب نشده این اشکال مطرح شده. بحث در این هست که اگر راوی هم بود، راوی بین اینها جمع کرده باشه، بین اینها ارتباط میبینه، خب چرا در بین هر دو هم بعد از حدیث شفعه آورده هم بعد از حدیث فرد منفرد ما، چون بین این و هر دو ارتباط میدیده. ایشون تعبیرشون اینه که اگر امام علیه السلام این دوتا رو به هم کنار هم قرار داده بود، باید بین اینه ارتباط باشه، اگر راوی باشه باید لازم نیست ارتباط فرض کنیم، لازم نیست ارتباط. بعد میگه وقتی لازم نیست ارتباط فرض کنیم، عقبت ابن خالد چطور هم بعد از حدیث شفعه این آورده هم بعد از حدیث منفرد ما آورده، که ما عرض کردیم اینجوری نباید بحث و مطرح کرد. علایه تقدیر چه امام علیه السلام این دوتا رو کنار هم قرار داده باشد و چه عقبت ابن خالد، باید ارتباط بین اینا دیده باشه. فقط بحث اینه که اگر امام ارتباط رو برقرار کرده باشه این ارتباط حجته، اگر عقبت ابن خالد ارتباط برقرار کرده باشه ارتباط حجت نیست. خب این سبکی که بحث میکنیم دیگه این اشکال رو من مطرح نباید کرد که دلیل قرینه بر این که امام علیه السلام اینها رو مرتبط کرده اون این هست که اگر راوی مرتبط کرده بود بعد از هر دو روایت نمی آورد، نه بین این و هر دو روایت ارتباط دیده بود بعد هر دو روایت آورده. چه امام باشه چه راوی باشه فرق نیست،
یعنی مثلا دوبار نقل نمی کنه
تو یه جا باشه، نه دوبار نقل میکنه. ایشون یک کبرای کلی رو معتقد بوده که این کبرای هم این روایت مصداق اون کبراست همون روایت مصداق کبراست، به زعم راوی، به زعم راوی هم روایت حدیث شفعه از مصادیق قاعده لا ضرر ولا ضراره، هم حدیث من فضل ما. نه چرا نمیکنه؟ چرا نمیکنه؟ نه فرضی نه، نه همون هدفی که آورده، چرا این آورده بود همون دو نکته که آقای سیستانی ذکر میکرد، هم برای اینکه بگه که از باب شواهد کتاب، همون نکته هایی که میگفت، یکی اینکه چرا آورده بود برای اینکه بگه این دوتا به اصطلاح حکمت جعل این حکم این است. خب چرا بعد از وقتی این رو هم حکمت جعل شفعه میداند هم حکمت جهل فضل من امام میداند، چرا باید یکیش بیاره؟ قاعدش اینه که باید هر دو بیاره دیگه. اگر از باب این باشه که میخواد با آوردن قول پیغمبر یاد بده که این حدیث باید با قول پیغمبر و شواهد کتاب و سنت مقایسه بشه. خب در دو جام باید بیاره دیگه، فرق نداره. همون نکته‌ای که ایشون برای جمع بین روایات ذکر میکنه، هر دو نکتهش، هر دو نکتهش اونجا میاد، چه فرق نداره که از کنم. یعنی راوی چرا این رو کنار رو قرار داده؟ اینجا باید راوی میگیم، راوی چرا قرار داده؟ راوی به خاطر اینکه میخواسته به راویای بعدی بگه که قول پیغمبرم هست، از من میخواهید چیز کنید، شاهد بگیرید به قول پیغمبرم، شاهد صحت کلام من هست. هیچ فرقی نداره اینکه ایشون این رو شاهد قرار میده برای اینکه جمع بین این دو قطعه به وسیله امام علیه السلام صورت گرفته، نه به جهت راوی. این مبتنی بر اون نحوه بحث ایشونه. ایشون تصورش این بوده که اگر از قبل راوی باشه لازم نیست ترابط فرض کنیم، که ما هستیم نه، اونم باید ترابط فرض کرد، ولی این ترابط فرض کردنش حجیت نداره. حجیت داشتن یا حجیت نداشتنش در این نکته ای که مورد بحث هست تفاوت ایجاد نمی
نمیخوام
بگم که
جمع کرده میخواد بگه که راوی بگه که من ارتباط دیدم که
هی
تو
اینو بودن
تو
اونا
تکرار کرده.
خب نه باید، ولی ما میگیم نه اینجور نیست، راوی همینجور باید بگه. نه ایشون میگه که اگر راوی جمع کرده باشد، راوی بدون ترابط دیدن،
اگر حرفشون، من اینجور فهمیدم که اگر میخواد بگه ارتباط نیست، بین دو تا ارتباط نیست و اورده، نه وقت تکرار میکرد تو دومی.
نه ببینید بحثش دقت نکرد، دقت نکردید. آقای سیستانی میگه که اگر راوی دو تا چیز رو کنار هم قرار داد، لازم نیست ارتباط دیده باشه تا اینا رو کنار هم قرار بده. ما میگیم مطلب دو تا ناتمامه. اگر راوی چه امام علیه السلام دو مطلب رو به هم کنار هم قرار بده، چه راوی دو مطلب رو کنار هم قرار بده، عاقل حرف های نامربوط نمیزنه. حرف های یک شخص عاقل چه در درجه عصمت باشه چه در درجه عصمت نباشه، کشف از ارتباط بین اجزاء کلام واحد میکنه. خب بله، فرقش اینه که امام معصوم علیه السلام که این ارتباط رو میبیند، این فهم امام علیه السلام حجیت دارد، ولی فهم راوی حجیت ندارد. این حجیت داشتن یا حجیت نداشتن به بحث ما مربوط نیست. این بحثی که اینجا هست در از جای دیگه به اصطلاح مرتبط هست در بحث‌های آینده، ولی این تیکه بحث که ایشون میخواد شاهد قرار بگیره، تکرار لا ضرر و لا ضرار بعد از هر دو حدیث، که بگه چون تکرار شده است بنابراین از قبل امام علیه السلام بوده است، چون اگر از قبل راوی باشه تکرار نمیکنه. نه، از قبل راوی هم بود، چون راوی باید ارتباط میدید و ذکر میکرد، و چون با هر دو مرتبط دیده، یا ذکرش از باب اخذ به شواهد کتاب و سنت هست، هر کدوم از اون بیاناتی که ایشون ذکر کرده باشه این در هر دو یکسان هست. بنابراین این مطلبی که شاهد ما داریم از این که از قبل راوی نیست، از قبل امام علیه السلام است، این شاهد ناتمام. بله، آقای سیستانی چون ظهور اولیه کلام رو در این میدونست که از قبل راوی نیست، شواهدی که اقتضا میکنه که از قبل امام علیه السلام باشه رد بکنه کافیه، نیازی نیست این رو اضافه کنه. این اضافه یک نوع در واقع بذلی بوده که اضافه کرده. بنابراین اینجور نیست که مطلبیشون خراب بشه. خب این تیکه عبارتی که ایشون اضافه کرده، این تیکه خیلی نیازی نبود که ذکر بشه.
این باز ضبط راوی
منافات
نداره که بیاد.
نه اشتباه که راوی که معصوم که نیست.
نه کلا با ضبط شما الان.
نه با ضبطش که
در معنا داره،
نه خیال میکنه که این دوتا معنا، مگه هر چی راوی بفهمه فهم راوی حجته؟
نمیگه حجته، میگه
با ضبطش منافات داره. اضافه نکرده، فرض اینه که دو تا روایت کنار هم ذکر کرده، فرض اینه که نه با وثاقت چه منافات نداره، فرض اینه که نه 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 نه
آها
نه، یه موقعی هست ما اینو قبول داریم که ظهور کلام این هست که اینا کنار هم بوده در کلام امام، خود اون ظهور حجته دیگه، نیاز نداره بحث ادامه بدیم. بحث این هست که موقع هست نه ظهور نداره. ما میخواییم از این که راوی دوتا کلام رو کنار هم قرار داده است از کنار هم قرار دادن ظهور بدیم. کنار هم قرار گرفتن راوی که ظهور نمیده که اینا در کلام امام علیه السلام کنار هم بودن که این حرفا رو مطرح کنیم. خب این مرحله بحث. آقای سیستانی از اینجا وارد بررسی کلمات اصحاب شدن که خواستن بگن که بین لازرر و لازرار و حدیث شفه ارتباط معنوی وجود نداره، یک قرائن وجود داره. خب قرینه اول که قرینه هست که مرحوم شیخ الشریع ذکر کرده که مفصلشون بحثشو کرده، من چکیده یه فرمایش آقای سیستانی رو عرض میکنم و تفصیلش رو تو خود کلمه های سیستانی ملاحظه بفرمایید. مخصل فرمایش آقای سیستانی در مرحوم شیخ الشریع که آقای سیستانی نقل میکنن این هست که حدیث عقبت ابن خالد مشابهش در روایت عبادت ابن صامت در کتب عامه نقل شده. روایت عبادت ابن صامت 20 فقره درش وجود داره که از قضاهای پیغمبر هست که این 20 فقره رو کنار هم در نقل عبادت ابن صامت وارد شده. ایشون میگن که اکثر این روایات فقرات از طریق عقبت ابن خالد هم نقل شده است و این نقل اکثر این روایات از طریق عقبت ابن خالد ما رو به این نتیجه میرسونه که یعنی آدم مطمئن میشه که تمام این قطعات در نقل عقبت ابن خالد کنار هم بودن. فقط یه تفاوتی بین نقل عبادت ابن ثابت هست و نقل عبادت ابن خالد. اولا در نقل عبادت ابن ثابت لا ضرر و لا ضرار یک بار تکرار شده، در نقل عبادت ابن خالد یک بار ذیل حدیث شفعه آمده، یه بار ذیل حدیث فضل من ما چیز من فضل ما عرض کنم خدمت شما. خب این یک نکته. دوم تفاوت دوم این هست که لا ضرر و لا ضرار در حدیث عبادت ابن صابت به روشنی به عنوان یک قضای مستقل هست و با فاصله از هر دو روایت آمده، مستقل و بدون اتصال به هیچ یک از این دو تا روایت. قضا الا ضرر بلا ضرار قضیه 15 هست و شفعه 6 و نقع بئر و فضل ما و اینها 17 و 18 هست. درمانه 17 و 18 اونها وارد شده، بنابراین اینا از هم دیگه مستقل ذکر شده. خب ایشون میگه که به نظر میرسه که در روایت عقبت ابن خالد هم در اصل لا ضرر و لا ضرار به عنوان یک قضاء مستقل و بدون ارتباط با این دو حدیث ذکر شده بوده. عقبت ابن خالد اومده اینا رو کنار هم قرار داده و الا در اصل اینها کنار هم نبودند. خب این چکیده فرمایش آقای شیخ الشریع اصفهان. بعد ایشون بفهمند که عبادت ابن ثابت هم خیلی آدم جلیل و قدری بوده و قرائنی بر جلالت قدرش ذکر میکنه، بنابراین نقل عبادت ابن صامت خیلی نقل مهمی است. خب البته یه نکته ای رو هم ضمیمه میکنه، اون اینه که اینکه قالب فقرات روایت عبادت ابن صامت به این الفاظ در روایت عقبت ابن خالد وارد شده، اقتضا میکنه که روایت عبادت ابن صامت به عینه تو روایت عقبت ابن خالد منتقل شده باشه، و الا چه وجهی داره که اگر این که بگیم در اصل این لا ضرر و لا ضرار چسبیده بوده به هر دو قطعه، چرا عبادت ابن صامتی که اینقدر آدم بزرگواری است و آدم مهمی است بیاد اینها رو از هم جدا کنه و به عنوان یک قضاء مستقل اینها رو ذکر کنه؟ هیچ نفع و ضرری براش نداره این که به هم بچسبونه یا به هم جدا کنه.
این
چکیده فرمایش مرحوم شیخ الشریع اصفهانی هست که تفصیلش هم در کلام مرحوم شیخ الشریع هست، هم در کلام آقای سیستانی نقل شده. خب ایشون از اشکالات مختلفی مطرح میکنه، اینجا از چند جهت بحث میکنه. اصل اول این که اصلا روایت عبادت ابن صامت آیا معتبر هست یا معتبر نیست. ایشون میفرماید که اولا حالا فرض کنیم عبادت ابن صامت وثاقتش ثابت شد، ساقتش ثابت شد، آیا سایر رواتی که در طریق عامه به عبادت ابن صامت هم هست اونها هم ثقه هستن؟ مرحوم آقای شیخ الشریع فقط اثبات وثاقت خود عبادت ابن صامت رو کرده، اما سایر راویان رو اصلا وارد بحثش نشده که اثبات وثاقت شد. بنابراین وثاقت سایر راویان در نزد ما لااقل اثبات نشد. نکته دوم این که این حدیث حتی نزد عامه هم صحتش اثبات نشده، به دلیل اینکه خود عامه گفتن که این روایت مرسل است. راوی از عبادت ابن صامت عبادت ابن صامت رو درک نکرده و مرسل است. این یه نکته سومی که هست، بله این دو نکته. البته یه مطلب این رجوع از جهت ترتیبی ذکر کرده، یه مقداری اشتباه نقلی شده. ایشون میگه الجهت الاولا فی اعتبار حدیث عباده و عدمه و یلاحظ بها و شأن امورون، اول این که وثاقت عباده ثابت بشه سایر روات سند اثبات وثاقتشون نمیشه، ثانی اینی که اگر صحت این روایت صحتش هم در نزد عامم ثابت نیست به دلیل این که اونا مرسل میدونن، ثالث اینی که این که گفته شده که در روایت عبادت ابن صامت نه ابن ایشون نکته سومی که مطرح میکنن اون اینه که این که روایت عبادت ابن صامت رو حالا منهای بحث صحت سندی بگیم یک روایت مشهوری بوده است، نه شهرت روایی در میان عامه داشته نه شهرت روایی هم نداره، چون تو خود این عامه اون نقلی که عبادت ابن صامت همه قطعات روایت داره. چون این روایت عبادت ابن صامت حالا اینو که تیره عرض بکنم روایت عبادت ابن صامت اینو حالا من فردا شنبه انشاءالله توضیح میدم، نقل‌های متعددی داره از عبادت ابن صامت. ما مورد بحث ما نقلی هست که قطعات مختلف قضای پیغمبر رو یک جا نقل کرده، این نقل رو مفاهیم در واقع یک خلطی اینجا بین اصل نقل عبادت ابن صامت شده و نقل مشتمل بر جمیع فقرات شده. خب نقل خود عبادت ابن ثابت از عباده خیلی ها نقل کردن لا ضرر و لا ضرار رو، ولی نقلی که قطعات مختلف بیستگانه رو یک جا آورده است که این رو مرحوم شیخ الشریعه محل استدلال قرار داده است، محل استدلال مرحوم شیخ، این مشهور نیست. این راوی اولش یک نفره از اون اسحاق ابن یحیاس، از راوی اولش موسی بن عقبه فقط نقل کرده، این اصلا مشهور نیست، یک تک روایتی است، تک راوی در هر طبقه ای وجود داره.
تو این اجتماعی فقرات میدیم؟
بله احتمال میدیم که قطعات مختلف روی راوی کنار هم چیده. اصلا یکی از حالا نکته رو عرض بکنم، من در مورد بسیاری از روایات به نظرم این احتمال جدیه. ببینید فرض کنید حدیث قدیر رو، حدیث قدیر که یک حدیث مفصلی هست که راوی روایت های مختلفی که فضل پیغمبر، فضل امیرالمومنین از در کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، اونها در این روایت حدیث قدیر ذکر شده. و بعضی ها خواستن این روایت رو اعتبار، این روایت سندی اعتبار نداره، راوی های ضعیف دارن، بعضی خواستن این روایت رو معتبر کنن، قطعات این روایات رو در جای دیگه پیدا کردن، گفتن فرض کنین 10 قطعه ای که از کلمات پیغمبر توی این حدیث نقل شده جای دیگه نقل شده. خب این مطلبی که آقایون دنبال کردن برای این که کلیت این روایت رو اعتبار ببخش خوبه، ولی ما برای اینکه اثبات کنیم همین 10 قطعه یک جا پیغمبر اینا رو فرموده در روز قدیر، اونی که نمیگه نمیشه اثبات کرد. ممکنه راوی مورد نظر ما آمده باشه قطعات مختلف کلام پیغمبر رو کنار هم چیده باشه، یک خطبه‌ای برگرفته از کلمات پیغمبر ایجاد کرده. این نکته توجه بفرمایید. اصل این که راوی بخواد به پیغمبر چیزی رو ببنده، خیلی باید راوی بی‌شرم باشه، ولی این که راوی کلمات پیغمبر مختلف پیغمبر رو کنار هم بچینه و به عنوانی که کنه پیغمبر همه این کلمات رو یه جا فرمود بگه، اون در اون حد استبعاد نیست، در اون حد استبعادی که وجود داره نیست، و میتواند یک انگیزه های داشته باشه که کنه این مقدار دروغ دیگه اشکال نداشته باشه امثال اینها. در مورد ابوالبختری کتاب‌های در مورد ابوالبختری همین نکته ذکر شده، میگن قطعات مختلف روایات رو به هم میچسبونن. تو شرح حال ابوالبختری یکی از نقاط ضعفی که دارن میگه تکه های از روایات رو که هر کدوم رو پیغمبر در یه جایی فرمودن رو به هم چسبونده. این تو چیز هست. خب این هم ممکنه اینا قطعات مختلفی بوده و اون راوی از عبادت ابن ثابت مثلا اسحاق ابن یحیی اونها رو به هم دیگه چسبونده باشه. بنابراین ما نمیتوانیم اثبات کنیم در اصل کلام عبادت ابن ثابت اینا رو کنار هم بودن یا در کلامی که در عرض کنم امثال اینها. خب این هم یه مطلب. نکته دوم این که ایشون میگه مصدر این حدیث هم یک مصدر چندان مشهور آنچنانی در میان عامه نیست. اون اینه که این حدیث طولانی در مجامع حدیثشون کسه آهسته نیومده، بلکه اصلا فقره لا ضرر و لا ضرار فقط در سنن ابن ماجه آمده از سه آهستهشون و امثال اینا. میگه تنها در مسند احمد و صحیح ابی عوانه و در یه سری کتابای دیگه آمده که بعد ایشون وارد بحث میشن که اونها از جهت رتبه در حد سه آهسته نیست. من فقط یه نکته کوچیک اینجا بگم و ادامه بحث فردا. اون این که تعبیر سه آهسته خیلی تعبیر قشنگی نیست. اهل تسنن سه آهسته قائل هستن. از کتب شیشگانشون صحیح بخاری و صحیح مسلم رو صحیح میدانن، بقیه رو سنن میدانن. تعبیر سعای سته تعبیر سیچ کتابای ما مطرحه و احیانا بعضی از چیزهای غیر دقیق در
سنن، یعنی هم صحیح داره هم
سنن دیگه الزام اینا چیز نیستن که حتما همه اینا روایتهای صحاح رو جمع آوری کرده و در حوض سنن و اینها ولی سندی میکنن و فرض بینه. بله اینا مهمترین کتاب هاشونه، ما تعبیر میکنیم کتب اربعه، اون شبیه این تعبیر رو کتب سته باید تعبیر کرد، نه صحاح سته. تعبیری من ببین مسامحه آمیزیه. صحاح سته، صحیحین و سنن اربعه باید تعبیر کرد. بله میگم این خیلی دخالت در اصل بحث نداره، به هر حال مشهورترین کتاب ها در نزد اهل تسنن همین کتب سته هست و مطلب آقای سیستانی این هست که این روایت در کتب مشهوری اهل تسنن فقط در سنن ابن ماجه وارد شده که اون سنن ابن ماجه هم به اهمیت صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست. اگه بخوایم مطلب رو با این تقریب یه مقداری هم مطلب چیز سر میشه، در اون دوتا کتاب اصلیشون که صحیح هست که صحیح بخاری و صحیح مسلمه نیامده، تو بقیه سنن هم فقط تو سنن ابن ماجه آمده،
مشهور نیست.
پس بنابراین یک روایت مشهوری نیست. بله در یک سری کتاب‌های آمده که اون کتاب‌ها به این شهرت نیست و یک مشکلاتی هم در اونها وجود داره که حالا این رو فردا شب فردا جلسه نقد کنم. حالا عبارتاتو ببینید، عبارتای من اینا رو سریع بخوام ردشم چون خیلی نکات خوبیه و ما بیشتر نکاتی که مقداری اختلاف برداشت داریم اونها رو بیشتر تکه میکنه و الان نکات قابل استفاده هست استفاده میکنه.
سندی که توش عامه هستن ما مثلا مراجعه کردیم به کتب رجالی عامه، گفتن